کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله صلوات ينعت بفهم. بحث دیشب، دو شب گذشته، راجع به قوی ترین اهرم ها علیه شیطان بود. که بحث تولی باشه. و بعد گفته شد که این مسئله برمیگرده به میزان حضور و ظهوری که اهل بیت توی زندگی ما دارن و خداوند. یکی از اساتید ما می‌فهمیدن که ما بچه بودیم، ایشون میگفتن، بعد پدرم با یکی از علمای اون وقت که هر دو سنی ازشون گذشته بود و اون عالم بسیار فرد مهذبی بود، میگفتن که ما پدرمون با اون عالم مباحثه داشتن، میامدن خونه با هم بحثای علمی میکردن. بعد میگفتن من اون وقت مثلا چند سالم بود، 7-8 سالم بود یا کمتر بیشتر، این مباحثاتی که داشتن تو اتاق زیادی نداشتیم، تو خونه یه اتاق داشت، مثلا همسرشون و اینا بودن و بچه ها، یه اتاقی هم که بیرونی بود، اینا با هم مباحثه میکردن. میگفتن که من گاهی وقتا میدیدم، میرفتم تو اون اتاق مثلا مشقام مینوشتم، بعد میفهمدن این عالم ربانی وقتی که پدرم نبود، مثلا خودشون تو تنهایی خودشون تو اون اتاق منتظر بودن که مثلا پدرم بیاد. وقتی پیش میامد که تنها بودن تو اون اتاق، هر چند وقت یک بار، مثلا 5 دقیقه چند دقیقه، یک با یک حالی که در چهرهشون هم ظهور میکرد، میگفت من بچه بودم مثلا هنوز یادمه، میگفتن استغفر الله. گاهی وقتا هم با همین حال سلام میدادن، گویی که واقعا دارن با یکی سلام علیک میکنن. این رو ما باید توی زندگی خودمون زنده کنیم. یعنی قرآن، ما دیدیم کسانی را که وقتی آدم احساساتی میشه، مثلا به یک نفر خیلی علاقه داره، چجوری مثلا بغلش میکنه، مثلا بچهشو فشار میده، اینطوری قرآن بغل میگرفتن فشار میدادن. من به ذهنم رسید که یک کاری بکنم. البته قبل از اون یک نکته دیگه بگم. استاد ما دستور میدادن که هر کسی قرآن میخونه قرآنش رو هدیه کنه به رسول اکرم. یعنی هم خودشون این کار میکردن، هم به شاگرداشون میگفتن. این حاکی از چیه؟ حاکی از ارتباط و انس و حضور و ظهوره دیگه. عمده اینه که کسی در زمان غیبت در مقابل امام خودش حس کنه، وگرنه اینکه امام الان جلوی من باشن که من دست و پام جمع کردم که خب هنری نکردم. به همین خاطر که گفتن اونایی که در زمان غیبت خودشونو حفظ میکنن، به امامشون توجه دارن، امثال اینها، مثل کسایی هستند که در جنگ بدر در رکاب رسول خدا شهید شدن. چون جنگ بدر با جنگ‌های دیگه خیلی فرق داشت. جنگ بدر همه فکر میکردن که مسلمان دیگه از بین میرن، اونایی که تو جنگ بدر آمدن یعنی پاک باخته های اسلامی بودن. وقتی که مواجه شد ابو سفیان، دید اینا رو، اصلا جنگ بدر چند خنده‌داری بود در ابتداش. اون بر 1000 نفر بودن، 400 تا 400 تا اسب داشتن، حالا دقیق یادم نیست. این ور 300 نفر بودن، یه دونه اسب داشتن. این فرض کنید اون ور 300 تا مثلا تانک، این طرف یک شمشیر نداشتن به تعداد. که وقتی اصلا صحنه رو ابو سفیان دید، گفت ما بریم زیر همین درخت ها یه استراحتی بکنیم، همین غلاما برن اینا رو دست کتبسته اینا رو بیارن بینیم. با این حال قرار این که کسانی که در جنگ بدر شهید شدن، که قرآن هم ازشون به عظمت یاد میکنه دیگه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا درجه شون خیلی بالاتر. بعد کسی شیعه است که ظهور و غیبت براش فرقی نداشته باشه. حالا هی ببینیم، هی ببینیم چی بشه، چی ببینیم، هی جسم میخواییم ببینیم. باشه ما فرض کنیم دیدیم، اصلا شیعه یعنی کسی که اینقدر تبعیت داره براش فرق نمی کنه باشن الان اینجا بالای سرش باشن یا نباشن. چون تکلیفش که روشن کردن که بعد این یک حاله. وقتی که میگن که مثلا هدیه میکنن به رسول خدا، هر روز دارن چی کار میکنن؟ دارن خودشون متصل میکنن به رسول خدا وقتی قرآن میخونن. صلوات که میفرستن، صلوات با توجه میفرستن، که در روایت هم داره که صلوات یکی از عواملیه که شیطان را دور میکنه. حالا صلوات با توجه یعنی چی؟ ما هم صلوات میفرستیم دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات با توجه یعنی چی؟ صلوات با حضور قلب. این تو صلوات ما دعا میکنیم دیگه، صلوات اصلا دعاست، دعا میکنیم به جان پیغمبر، درسته؟ با توجهش یعنی چی؟ ببین فرض کنین که یک مادری یه بچه‌ای داره، خیلی دوستش داره، این بچه هم خیلی خوبه و این مادر خیلی ازش راضیه، بعدم آمده یه کاری کرده که دیگه به قول این ضرب المثل سنگ تمام گذاشته. بعد اون کار مادر چجوری میگه؟ بچه جون دست به خاک بزنی جواهر بشه، درسته؟ این حال حال صلوات. این چی میشه که مادر اینجوری دعا میکنه؟ اون محبتش، اون شوقش، اون اشتیاقش غلیان پیدا میکنه، میگه خدای این بچه هر چی میخواد بهش بده، خیر دنیا و آخرت بهش بده. اصلا حضور قلب یعنی اینکه اول قلب فعال میشه، یک، بعد این قلب فعال شده ذهن را فعال میکنه، بعد ذهن زبان رو به حرکت میاره. مثل اون مثالی که گفتم، وقتی که کنار کوه وای میستین که شما فکر نمیکنین، حس عظمت بهتون دست میده، میگین الله اکبر. این میشد الله اکبر با حضور قلب. حالا شما تو صلوات چی میگین؟ میگین خدایا این خدای من چقدر عاشق پیغمبرم، هر چی خیر، چه لطفایی کرده پیغمبر به من دو شما، هر چی خیر، هر چی برکت، هر چی رحمت، اونم نه به طور محدود، از معدن نامتناهیش که خودت باشی بر پیامبر سر ریز کن، فوق حد تصور من. بعدش هم که میگه و اهلک اعداءهم اجمعین، با حالش چجوریه؟ با توجه ببین فرض کنید یه نفر بچه شما رو مثلا خدای نکرده به آسیب جدی زده باشه، چطور میگیم خدای ذلیلش کن؟ اون و اهلک اعداءهم این حاله. طبیعتا شما عاشق یه نفر که باشین، کسی که به او آسیب زده باشه، کسی که بخواد دشمنی باش بکنه، نفرینش میکنه دیگه. اگه کسی روزی یه دونه صلوات با توجه بفرسته، حالش تغییر میکنه. خیلی خوب، این بحث رو ببندیم. بذار رسید که یک مسابقه بگذاریم، یعنی هممون بشینیم فکر کنیم دیگه، نه بشینیم فکر کنیم ببینیم راهکارهایی که شدت انس، ارتباط، حضور اهل بیت را در زندگی ما بیشتر میکنه چی هست. بنده چند تا چیز شرط کردم دیگه تو این یکی دوست شب، شما هم فکر کنیم ببینیم چه کار کنیم، بعد بنویسیم که چه کار کنیم، به اشتراک بذاریم و بعدم به چندتایی که بیشتر تأمل کرده باشن و پاسخهای بهتری داده باشن یک هدیه‌ای داده بشه. بنابراین اگر زحمت کشیدین و نوشتین که حتما بشینین و فکر کنین هممون، و هر کی هر کار کرد، هر گلی زد به سر خودش زده، خیالتون راحت، هر کار برای هر کس کردین صاف میره تو حساب شخصی خصوصی خودتون، بی کم و کاست، بلکه چند برابر شده. شما هیچ وقت وقتی که یه غذای سیر خوردین منت میذارین سر کسی که ببین من چقدر غذا خوردم؟ میذارین؟ چرا منت نمیذاریم؟ چون برامون محسوسه، ریختیم تو شکم خودمون دیگه، به حساب خودمون رفت. بالاتر از این وقتی که به کسی پول کمک میکنین، مشاوره میدین، کاری براش انجام میدین، بالاتر از این رفته تو حسابتون. چون این رفت تو جسدتون، اون رفت تو نفستون. خب پس برای تا آخر همین چند روز هممون فکر کنیم، بریم راهکارهایی برای افزایش حضور، انس، ارتباط، عشق، علاقه به اهل بیت چیست؟ چه کارا میتونیم بکنیم؟ حالا که من اینقدر مدیونم، چه کار میتونم بکنم که ابراز علاقه کنم و بعد سودشم بره تو جیب خودم؟ حالا تو کاسبی نباید باشه ها، آدم نباید کاسب کار باشه، گرچه سودش به جیب خودش میرود، اما به این نباید توجه کنیم. چند بار گفتیم دیگه. خیلی، این بحث تمام. حدود از کنم 50 راه اینجا نوشتیم برای دفع شیطان. برگردیم تو حرفای گذشته. ببینید، شما میخواین بچه‌تون رو تربیت کنین، یک کار شخصی و فردی انجام میدین، بعد بچه رو میذارین توی مدرسه، هرچه شما رشتید، اگر اون مدرسه مناسب نباشه چی میشه؟ پنبه میشه، بلکه برعکس میشه دیگه، نه؟ بنابراین همیشه کارهای فردی، اگر شما زمین سازی های اجتماعی نکنین، خراب میشه. خب بنده و شما اینو فهمیدیم، قبل از بنده و شما هم شیطان این را فهمیده بود، اونم هدف داره دیگه. به همین خاطره که علاوه بر زمینه وسوسه های فردی، یک کارهای اجتماعی کلان انجام میده که توی چند تا قسمت اینو خلاصش رو عرض میکنم. بنده راستش این نوشته های راجب امور شیطان رو که نگاه میکردم، دیدم که اینا دیشب گفتم 4-5-6 دهه دیگه، بیش از 7-10 دهه دیگه کار داره. فقط آیاتش، لیست آیاتش که هر کدوم از آیاتش اقلن 5-6 جلسه بحث داره، حدود 100 تا آیه است. مثلا بحث، یک اشاره بکنم، بحث حزب شیطان مطرح شده، باید بدونیم چیه اینا. توی جای دیگه بحث جنود شیطان، حالا جنود شیطان، جنودم یعنی سپاهیان، حزبم یعنی حزب دیگه، باز اینا چه فرقی داره؟ بحث قبیله شیطان هم مطرح شده، این چی میخواد بگه؟ بحث ذریه‌اش هم مطرح شده، افتتخذونه و ذریته اولیاء و هم لکم عدو. اینا اگه بخواد بحثش کامل مطرح بشه، همین بحث همین یک ده هست، بلکه بیشتر. بعد راه‌هایی که، یعنی مکانیزمایی که داره که اشارهش رو کردیم تو اون دهه های پیش، مثلا وسوسه چیه، چه مکانیزمی داره، تزیین چیه، وعدش چجوریه، امرش چجوریه، تخویفش چجوریه، 10-11 تا مکانیزم داره که تو قرآن اشاره شده. اینا رو حتما رفقا مراجعه کنن. آدرس هم میدم مراجعه چجوری بکنین. این لیست آیاتش رو بعدن میدیم خدمتتون. حداقل برای یک آشنایی اولیه به یک تفسیر اولیه ساده آدم میتونه مراجعه کنه. اگر لیست آیات هم نداشتین، اینجا میگیم تفسیر کنه، هر که خواست بگیره که آیاتی که مثلا در 4-5 محوره که راجب خود شیطانه، راجب مکانیزمشه، راجب ابزار، بعد دامها و ابزارهایی داره که با این مکانیزم با اون دامها افرادو شکار میکنه. بعد بر کیا مسلط میشه، گروه هایی که اون برشون میتونه کاری بکنه و راه هایی که میشه آدم خودش رو نجات بده. از این که اینا فراوانه دیگه، ما مجبوریم نمونه بگیم چون عرض کردم میخواییم به دهه دیگه ای نکشیم. اون متوجه شده که اگر بخواد نفوذ کنه، گرچه کار فردی لازم است اما کافی نیست. همونطور که حزب خداوند اینو متوجه میشن، انبیا چی کار میکنن؟ حکومت سازی میکنن. انبیا نمیان فقط تک تک بگن تو آدم خوبی باش، تو آدم خوبی باش، تو آدم خوبی باش. این بعد میره توی یک محیط ناسالم، هرچه تلاش کرده خراب میشه دیگه. اینی که در هدف اسلام فرمود چیه؟ ارسل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، حکومت واحد جهانی بر همه روش ها، منش ها، طرق غلبه کند. خب پایان تاریخ از دید قرآن تمدن برتر نورانی عالم عادله، تمدن توحیدی، تمدنی که انسان به نهایت کمالش که لقاء خدا باشد میرسه. البته نه همه ها، ولی تمام طرق برای این مسیر تسهیل شده. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرفا امام زمان که نمیان عدالت برقرار کنن. حالا شما بیاید همه شکم ها رو به عدالت سیر کنید، میشه گافداری دیگه. خیلی کوتاه دیدن هدف ظهور و حضور امام زمانه. همه اینا حاصل بشود تا انسان به اون کمالش برسه، تکمیل نفس بشه، نفوس به اون کمال نهایی بتونن برسن. خب از اون طرفم شیطان دقیقا همین کار رو میکنه تا نفوس به کمال نرسن. کاراش هم چطوری بود؟ هم فردی هم کلان. دیگه فرصتی برای گذاشتن فیلم و اینا نیست. توی بعضی از پارسال این قسمت علم رو گفتیم. یک نکته دیگه هم اشاره کنم. ببینید یه مثالی که شاید پارسال هم گفته شد این بود. شما فرض کنین که یه فردی بیاد به افراد متدین بگین مسخره بازی ها چی، روزه میگیرین، راحت باشین، بخورین، خوش باشین، این دو روزه دنیا رو خوش بگذارین. چند نفر به حرفش اعتنا میکنن؟ به خانمای مثلا محجبه بگی این چیه، خودتو شبیه کلاغ کردی، مثلا توهین کنه، جسارت کنه. بعد یا مثلا ازشون درخواست کنه، امر کنه که این کارو بکنید، چند نفر گوش میدن؟ هیچ که گوش نمیده، یا خیلی خیلی قلیل. چون کسی که ایمان تو جانش نشسته باشه بزنن تو گوشش هم انجام میده دیگه، اون وقت میشه ایمان. نبا مکانیزم پاداش و نمیدونم شکلات بهت میدیم تا این کار رو انجام بدی. خب حالا اگه همین فرد بیاد اینجوری بگه، بگه میدونین روزه تو ایام مثلا تابستان باعث میشه کلی ها از کار بیفته، محققین ثابت کردن که تشنگی طولانی مدت مثلا باعث میشه این کلیه ها جمع بشه مثلا سنگ ایجاد کنه تو اون قسمت کالیس کلیه ها، نمیدونم مشکلات ایجاد چی. یه دونه مقاله هم براتون بیاره، مقاله علمی بگین، هم که میگم از جیبم نمیگم، محققین تحقیق کردن، یا مثلا محققین گفتن که چادر باعث میشه که مو ریزش کنه، ریزش مو میاره، رنگ سیاه افسرده میکنه. حالا چقدر تاثیر میذاره؟ به همین خاطره که شیطان و شیاطین یه عده‌ای دارند که حرفاشون رو از مجرای اینا به عنوان قواعد علمی به خورد مردم بدن. حالا بعضی از اینا آگاهن نسبت به عملشون، یعنی میدونن که این کار شیطانیه، کما این که بعضی اینو نمیخوایم ببندیم به پای کسی، ولی توی بعضی از نظریات اونایی که با جن و شیطان در ارتباط بودن تو محافل شیطانی، یکیشون تو همین فیلم چیه 50 قسمتی مال ظهوره، تو اونجا میگفتش که داروین را خود شیطان این نظریه را بهش القا کرد، یعنی آگاهانه بود برای نظریهش. راجب بحث داروین جلسه گذشته، اجمالا سال گذشته صحبت کردیم، از یه فیلمی هم از تب نشون دادیم، گفتم که شما ببینید فرض کنید رشتهتون ریاضی باشه، اصلا شیمی نه، جامعه شناسی خوندیم، خب دو تا نظریه شیمی بگین، میدونیم دو تا نظریه توی فیزیک، دو تا نظریه توی ریاضی، ولی عجیبه با سواد و بی سواد، عالم و عامی نظریه تکامل را میدونن. این یک مقدار عجیب غریب نیست؟ در حالی که شما بگید نظریه کیک کشمشین، یعنی نظریه کیک کشمشی چیه؟ باز خوردنیه چیه؟ راجب کیک درست کردنه؟ بعد وقتی که داروین نظریش رو منتشر کرد، این مارکس به نظرم هم پارسال نشون دادیم دیگه، کتاب اقتصاد خودشو به ایشون هدیه داد. اولش نوشتش این رو من به شما هدیه میدم و شما، حالا یه همچی تعبیری، محبوب ترین کسی که به محبوب ترین کسی که تو این عالم از همه بیشتر دوستش دارم این کتاب مثلا دارم هدیه میدم، چه ربطی داره؟ اون یکی جامعه شناس و اقتصاددان، این یکی یه فرد مثلا زیست شناس. همون پارسال یک اشاره شد دیگه، ببینید این چه کار میکنه تو مدرسه. بعد جالبه از همون ابتدا دو تا نظریه بوده، یکی فیکسیسم یکی ترانسفورمیسم، تکامل انواع از همون ابتدا، کسای دیگه ای که اونا هم اتفاقا بی خدا بودن خیلی هاشون، یک سری دیگه از دانشمندان این نظریه رو قبول نداشتن دیگه، قائل به نظریه به اصطلاح ثبات بودن که هر نوعی مستقلا پدید آمده، یا حداقل قائل به این طراحی هوشمند بودن. بعد اصلا اسمی از این از تو کتابای ما نیست. جالبه این که قانون علمی نشده که شما بگین ما تاریخ علم نمیخوایم درس بدیم، فقط قانوناشو میگیم. این یک نظریه با حفره های خودش، حلقه های مفقوده خودش، اونم این نظریه دیگه است. و بعد اخبارش هم نشون دادم دیگه، از سال 2007 رسماً تدریس اون انتلیجنت دیزاین یا طراحی هوشمند ممنوع و غیر قانونیه توی کلاس ها. چرا؟ بحث علمی مگه نیست؟ مثل این که یکی بگه هر کسی بیاد نظرات نیوتن را بگه مثلا اخراجش میکنیم. یادتونه تفتیش عقاید تو کلیسا انجام میشد؟ چرا؟ دلائلی داره که باید دیگه واردش نشیم الان. بعد ما با بلاحت تو این کتاب‌های مدرسه میاریم، بچه هم اینو به عنوان فرضیه، که نظریه هم نیست، فرضیه است آخه. اول یه فرضیه است، بعد که شواهدش مدلل میشه به طور نسبی میشه نظریه، بعد که تمام اون انقلت‌هاشو پاسخ میده میشه قانون علمی. این فرضیه که فرضیه باشه، تک فرضیه یه که بچه همون تو زیستشناسی میخونن، هیچی دیگه کنارش نمیخونن. بعدم تو ذهن اونا میاد که این قانون علمیه دیگه، بعد چیزی میاد تو ذهنشون. بعد وقتی ما میخوایم توجیه کنیم میگیم اشکال نداره، خدا حالا اینطوری مثلا خلق میکنه، اشکال داره؟ نه اشکال نداره. این فرضیه نمیگه خدا نیست، به طور دیگه میگه خدا نیست. چطوری میگه خدا نیست؟ چون تمام ادیان، ادیان آسمانی گفتن که آدم از کی بوده؟ از خاک، نه از میمون. بعد شما تو ذهنتون چی میاد؟ پیامبران آدمای دروغ پردازی بودن یا آدمای جاهلی بودن. پس به این حرفشون که نمیشه اعتماد کرد، به حرفهای دیگرشون هم قابل اعتماد نیست دیگه. بعدم پیغمبر میگه چی هم؟ میگه این حرف خودم نیست، حرف کیه؟ خداست. آن یکی برشاخ بون میبرید، نشسته داره بون شاخه رو میبره. اتفاقا اینطوری خیلی بهتره، چون شما دیگه کلن بولدوزر میندازی، هرچی اعتقادات داری خراب میکنی. فضای آموزش و علم، از اول تو فضای علم بودیم. آموزش خودش یک داستان دیگه ای داره که چطور شیطان تو این فضا وارد شد. علوم تجربی انسانی که تقریبا میشه گفتش که اکثرش به این بلا مبتلاست. انسان‌های اولیه، انسان‌های اولیه کیا بودن؟ انسان‌های نیمه وحشی. تو جامعه شناسی میگه از شرک شروع شده تمدن‌ها. کم کم تو این جامعه شناسی ادیان، کم کم بعد مدت‌ها شده مثلا توتم پرستی و نمیدونم فتیشیسم و توتمیسم و روح پرستی و اینا، بعد شده ادیان متوسطه که مثل این شینتویسم و بودیسم و اینا باشه که اینا همه شرکه ها. بعد کم 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 شده ادیان پیشرفته، که ادیان پیشرفته این چهار دین زرتشت و یهود و مسیح و اسلام. در حالی که خدا چی میگه؟ قبل از آمدن مؤمنان خدا انبیاشو فرستاده، اول پیغمبرش آمده. عصر حجر انسان‌های وحشی با سنگ شکار می‌کردن، در حالی که خدا میگه اولین آدمی که آمده رو کره زمین آتش می‌شناخته، بلکه آتش معنوی می‌شناخته. جهان حابیل و قابیل دیگه تو قرآن، وقتی که قابیل گفتش من تو رو می‌کشم، گفت انما یتقبل الله من المتقین. بر خودت درست کن، به من چیکار داری؟ لئن بسطت الی یدک، چون یه قربانی کردن مال اون پذیرفته نشد، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. اینا رو داره با او میگه، چون میگن بشر اولی از زبون نداشت، او میکرد سیگونا. بعدن کم کم نقاشی های ابتدایی تو قارا کرد،
بعدن نقاشی پیشرفته کرد، کم 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 بعد طور مثلا بگو 10000 20000 100000 سال این زبونش باز شد، کلمات اولیه گفت. آتیش هم که نداشتن، خامخار بوده، مثل گرگ مثلا شکار میکرد و میخورده، مثل گوسفندم مثلا چیز میکرد، علف میخورد. بعد قرآن میفهمد که حابیل به قابیل گفت انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. آتش میشناسه، آتش معنوی هم میشناسه. اینا چی القا میکنه این علوم؟ چه چیز القا میکنه گفتین؟ یک، جریانی که مدیر هدفمندی پشت سرش نیست، داره حوادث میاد دیگه، همونجور داره کامل میشه دیگه. این وسط هم اتفاقاتی که میفته و اون اتفاقات داره مدیریت میکنه. کم 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 پای خداوند را در طول 300 سال قطع کردند. اتفاقا این نیوتن میدونی آدم مذهبی بود، میگن البته بعضی هم میگن سابقه نمیدونم یهودیگری و اینا داره، نمیدونم. حالا اینقدر آدم میبینه به خودش تهمت میزنن که شک میکنه، میگه این به وهابی این حرفا رو میزنن واقعا اینطوری هستن یا نه. بعد از این که حالا کار نداریم، نیوتن وقتی که نظریات همون یک و دو قوانینش رو نوشت، اول منتشر نمی کرد، می گفت می ترسم مردم بیدین بی خدا بشن. یک پیشفرض داشت، چرا بی خدا بشن؟ چه اشکال داره؟ بچه بی خدا بشن؟ چون اونا تو پیشفرضی که قبلن اون الهیاتشون براشون درست کرده بود این بود که خدا داره مستقیماً چه کار میکنه؟ آب میاره از آسمون پایین. به همین فروید هم تو حرفاش داره دیگه. فروید میگه که خدا محصول همین ترس ها و عقده های بشره. فروید اصلا یهودی بود، یهودی زاده است، بعدن لایک شد به توی نامه هاش به این شاگردش یونگ نوشت که به نظر من اخلاق و روانشناسی باید جای دین را بگیره، اونی که آلام بشر رو میتونه درمان کنه. خودش هم آخر خودکشی کرد دیگه، چون به علم سرطان مبتلا شد به خاطر کشیدن سرطان سیگارای برگ متعدد و گفت من این دیگه رنج بیش از حد شده. به اون پزشکش گفت که دیگه کارو تمام کن. کسایی میخوان درمان کنن بشریتو که تو درد خودشون گیرن، یه آدمای معمولی بیش بهتر از این مقاومت میکنن. کار نداریم، چون نمیشناختیم جریانات رو، میگفتیم پس خدایی هست، یعنی الهیاتش اینطوریه، خدایی که نشسته جای بنده و شما و جای کی، جای مثلا ابرها و به جای مثلا گرما و به جای اشعه خورشید که اینا رو بخار کنه. الان هم پیشفرض این افرادی مثل این رو داوکینز که کتاب داره به نام توهم خدا، که این کتاب فارسی هم شده متاسفانه، تو اینترنت هست. بعد افراد ساده لوحی که قبلا عقل خودشونو مستحکم نکردن، به قول اون نویسنده ادعای روشنفکریشون میشه، در حالی که تو جهالت و اصحاب اوهام دارن غرق میشن. اصحاب اوهام و خیالات همینه دیگه. که ما دیگه الحمدلله به هیچی اعتقاد نداریم. ببین ما چقدر روشن فکریم. ایشون گفتش که من میترسم مردم بی خدا بشن، به خاطر که خدایی که اون کلیسا و تو الهیات مسیحی ترسیم میکرد خدای در عرض پدیده ها، نه در طولش. بعد خدا چی کار میکنه؟ مثلا حالا یه گریه میکنه، یه کاری میکنه، بارون میاد. خب بعد میگه خب من حالا دارم کشف میکنم، هرچی علم پیشرفت میکنه داره چی کار میکنه؟ این جهالت هایی که نمیدانست انداخته بود گردن خدا، حالا کم کم داره چی میشه؟ پای خدا، دایره حضورش تو زندگی ها تنگ میشه. بعد اتفاقا توی این مواردی که کشف کرده بود، یکی از این، حالا من چون جریان مال چند سال پیش، الان حضور ذهن ندارم، یکی از این ستاره ها، یکی از این سیاره های منظومه شمسی باید مثلا تو زاویه مثلا فلان درجه این دوره مثلا خورشید میگشت، تو اون مدار یک دهم درجه، نیم درجه، چقدر حالا یادم نیست، این اختلاف داشت. بعد میگفت ای این پس باید چه کار کنه؟ باید به هم بخوره دیگه، چون این نیم درجه بعد در طول به اصطلاح دورهای بعدی با اون مغناطیس، با اون به اصطلاح جاذبه های بعدی، بعد این کلا نظام به هم بخوره. گفت آها، پیدا کردم جای خدا رو. خدا این که میخواد به هم بخوره یکم میکشش عقب، باز دوباره سر جای خود. اتفاق بعدن کپلر آمد گفت نه خیر، خیالت راحت، خدا نیست اونجا، یکی از این سیارات را شما محاسبه نکرده بودی، مثلا اورانوس مثلا اون زمان کشف نشده بود، یکی از این سیارات، حالا یادم نیست، نپتون، پلوتون، یکی از این. گفت این اثر اون جاذبه مثلا پلوتونه. باز دوباره پای خدا رو کوتاه کرد دیگه از زندگی. خدایی که بخواد سیاره رو جلو عقب بکشه با دستش، خب محکوم به مرگ هست دیگه. در حالی که چون خود اون الهیات مسیحی هم کار کی بود؟ کار شیطان بود. اون نوع الهیات، به قول بعضی از محققین گفتش که مردم اروپا که ملحد شدن، بندگان خدا حق داشتن تفلکو. خب این خدا معلوم پذیرفتنی نیست، یه خدایی که مثل یک بشره، با تمام بدتر از یک بشر، از جهل ملت سوء استفاده میکنه. چه اون معرفیش توی اولین دروغگوی هستیه، رقیب انسانه، اون معرفیش توی تورات و انجیل که میخونن، خب معلوم نمیپذیرن که، اتفاقا چون انسانن نپذیرفتن. خیلی از اینا که زندیق شدن چون فطرتشون قبول نمیکرد خدا اینجوری باشه، ملحد شدن. یه چیز دیگه هم در کنارش نبود که بخورن آب روان، گفتن اصلا اینو نمیخوای. یعنی هم اون علم قبلیش کار شیطان بود، خدا رو اینطوری معرفی کن، این خدا قطعاً یکم که علم پیش رفت کنه از بین خواهد رفت. همین کار کرد. یعنی شبکش خیلی دقیق عمل میکنه شیطان. اول بین چند سال این ارباب کلیسا اینا آمدن حاکم شدن که یک سری علومی را به عنوان هم علوم تجربی هم علوم الهی به خورد مردم بدن، که بعد هر دوتاش ریشش زده بشه و بعد خدایی که معرفی میکردن، یعنی دو سر قیچیه دیگه، اون میگه خدا هست در حالی که در حقیقت داره میگه خدا نیست، اون که داره مدافع خداست، مدافعیه که داره عالمن آمدن بعد دفاع میکنه تا بعد این رو از بین ببره، این حقیقت رو. حالا این چقدر دقیق عمل میکنه؟ رابطه خداوند با پدیده‌ها رابطه ارضی نیست. اتفاقا هرچه علم پیشرفت کنه خداوند چی میشه؟ شناختش متلعلع میشه. عجب، علم متراکم نظام هستی، همه چی به حساب کتابه. خداوند در مورد نظام هستی خودشو به حکمت میستود و میستایه. هیچ جا بی حساب کتاب نیست، هیچ جا نیست که قواعد و قوانین نباشه، تفره باشه، گترعی باشه، بی حساب کتاب باشه، تاس ریخته باشه. این کجا، اون یکی کجا؟ از باب تشبیه و مثال ببینید، یه لحظه چشاتون رو ببندید، بستین، یک دریایی تصور کنید، خورشید برش تابید، بخار شد، رفت آسمان، ابر شد، توده های ابری متراکم پدید آمد، باران آمد. خیلی خوب برگردیم، چه اتفاقی افتاد؟ تک تک اینها به اراده شماست، ولی شما نشستین بارون آوردین؟ یا قاعده ای که اونجا قرار داده بودین که وقتی خورشید بتابد چی بشه؟ این آب تبخیر بشه. شاید در عرضش نیستین. بعد فرض کن یه آدمی اونجا تو ذهن شما نشسته باشه بگه آه من فهمیدم دیگه، خورشید آمد اینا رو بخار کرد، ابر شد، رفت تو آسمان، جرقه الکتریکی انجام شد، تخلیه شد، آبش آمد با این میعان صورت گرفت، پس خدا نیست. ببینید چقدر خنده دار میشه حالا؟ چون رابطه شما عرض اون ابر و اینا که نبود که. اگه کسی این مکانیزم رو درک کنه، فرض کنید یه آدمی هم تو ذهنتون خلق کرده بودین، قبلا آدمی نمیدونست بارون چجوری میاد، حالا که فهمید شما نفی میشین؟ خب بعد از این به بعد میاد علوم چی؟ علوم انسانی که دستورالعمل میده، که دیگه اینا محصول اون علمه. ببینید پیشفرض‌های علوم ایناست: یک، نفی قدرت قاهر مطلق مدبر هستی یا حداقل سکوت در برابرش، این یک. دو، نفی ملکوت. سه، نفی روح مجرد. اینا سه تا پیشفرض. پاولوف رو سگ آزمایش کرد، رو انسان تعمیم داد، چه پیشفرضی میتونه داشته باشه؟ یعنی سگ با انسان خیلی فرقی؟ اگه ماهیتا این دوتا متفاوت باشن، میشه من رو آب آزمایش کنم، رو چوب تعمیم بدم؟ یعنی چی؟ یعنی همینطور که سگ مثلا از ماهی پیشرفته تره و ماهی از جلبکا پیشرفته، مثلا از کرم پیشرفته تره، انسان هم از سگ سیستم عصبی عضلانیش پیشرفته تره، بنابراین دایره اختیارات و کارها و ایناش وسیع تر میشه. اگه بگیم نه اصلا ماهیتش یه چیز دیگه است، این یک روح مجردی داره که به اونا منتسبه، میشه تعمیم داد به همین راحتی؟ بعد آزمایشاش، آزمایشش چیه؟ صرفا جسمی. یه صلوات خواهد بفهمید. یه فرد سرخوشه، یه وقتی هم افسرده است، دو قطبیه، میگن خب لیتیوم بدیم خوب بشه. خب چه لیتیوم بدیم خوب بشه؟ خب معلومه دیگه، چون لیتیوم خونش اومده پایین. خب چی شده که لیتیوم خونش اومده پایین؟ نمیدونیم که، ما که آزمایشات گذشته نگر که نداریم، فقط میدونیم این با لیتیوم تناسب داره. حالا سوال، لیتیوم خونش اومد پایین تا این مثلا مبتلا شد به مانیا، یا مانیا گرفت لیتیوم خونش آمد پایین؟ میگه من کار ندارم، من اینو چی میبینم؟ یک عنصر الکتروشیمیایی، قسمت الکتروش مال اعصابش، قسمت شیمیایش هم مال هورموناش. میخوای برات شوک بدم به سرش، یا میخوای برات لیتیوم بهش بدم مثلا، هر کدوم خودت دوست داری. نگاهش اینه، پیش فرض ها اصلا اینه. حالا چطور میشه که مثلا روان این فرد را ما به سلامت بیاریم؟ روحش با کدوم ماده شیمیایی، با کدوم ماده الکتریکی، با کدوم موج الکتریکی؟ گرچه روح و جسد با هم در ارتباطن. بعد همینطور آزمایشات میاد جلوتر، یه جایی میرسه که اینقدر آزمایشات رو کنار هم میشینن که شما مغالطه این وسط رو اصلا نمیتونین کشف کنین. میگه آره دیگه، مثلا ببین یه کسی رو میخوابونن، یک سری جاهای خاصی از مغزش رو تحریک میکنن، بعد میگن خب تو چی دیدی؟ میگه من عیسی مسیح دیدم. بعد فهمیدی؟ اینا رو انجام دادن ها توی همین فیلم هایی که بعدن حالا الان هم هست، گر و گر هم هست. بعد خب نتیجه چی میشه؟ شما که احساس مذهبی دارین چه اتفاقی میفته؟ واقعا عیسی مسیح دیدین؟ واقعا پیامبر دیدین؟ واقعا یه حالی بهتون دست داد؟ یا صرفا در یک چرخه مثلا الکتروشیمیایی یه سری قسمت های مغز تحریک شد؟ اینقدر تو همون فیلمی که درست کرده بودن که الان داره فیلمای علمی میره به سمت فیلمای علمی سرگرمی، یعنی کارگردانش میبینه یه هنرپیشه معروفه، بعد تو شبکه‌های مثل دیسکاوری و شبکه‌های علمی هم میذاره. اصلا نمیشه تشخیص داد، یعنی یه ذهن بسیار دقیق میخواد تا این مغالطه رو از این به این تشخیص بده، چون مغالطه وقتی که همراه با حس بشه خیلی سخت میشه تشخیصش. میدارم میبینم دیگه. انبیا چی میگفتن؟ انبیا میگفتن که اینی که میبینی نیست. حالا مگه باور میکنن افراد؟ یکی بگه این همش خالیه، باور میکنین شما؟ این قاطی کرده دیگه، مرد حساب این کجاش خالیه؟ اگه راست میگی دستتو از اینجا رد کن، دارم با چش دارم میبینم دیگه. نه، تا بعدن این آقای رادرفورد آمد تو این شیمی بحث اوربیتال رو مطرح کرد دیگه. اوربیتال چی بود؟ فضای خالی اطراف هسته که الکترون ها داره توش چیکار میکنه؟ تو اون فضای خالی حرکت میکنه. اگر این فضای خالی رو حذف کنین، زمین میشه به اندازه یک زمین فوتبال یا یک ساختمون سه طبقه. یعنی اکثر این الان چیه؟ خالیه. چجوری به این رسید؟ امواجی رو از یک پرده نازک طلا رد کرد، دید اکثرش داره رد میشه بدون انحراف. حالا اگر قدرت چشم شما، عدسی چشم شما به اندازه قدرت یک میکروسکوپ الکترونی بود، حالا چی میدیدین؟ خالی ها رو مثلا میدیدین؟ نه، ولی الان نمیبینین. بعد بگم به خدا، به حضرت عباس، این خالیه وسطش، این دیوونه شده دیگه، مرد حسابی دارم میبینم چیش خالیه دیگه، به چشممونم نمیشه اعتماد کنیم. دفهم دین انبیا حرفشون همینه، یعنی این خالیه، اصلی طرف دیگه است. ما حاضر حیات دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا ده، دارم میبینم دیگه طرف نمیدونم ویروس آنفولانزا گرفت، سارس گرفت، مرد دیگه، خداش کجاست؟ اینم اتیولوژیش، اینم مسیر از بین رفتن سلولای عصبیش. درست همونده؟ بعد چی میگفتن به انبیا؟ شاعر، مجنون، کاهن، ساحر، سفیه. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ انا لراک فی زلال مبین. اغلای قوم بودن دیگه، اونجایی که عقلشون نمی کشد چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم، راه نبردن به حقیقت چون خودشون رو شاخص قرار داده بودن، گفتن پس من که اینجا رو خالی نمی بینم پس خالی نیست، چون من عقلم نمی کشه پس اصلا چیزی وجود ندارد. چرا؟ چون عقل من معیار کل هستیه دیگه. اینجوری علوم میاد عقل رو منجمد میکنه. بعضی از این قسمت های علوم فعلی را بنده که تقریبا اگه بگم یقین کردم که زحمت شیطانه، بی حساب نگفتم، حداقل در چندین قسمت از علوم متعدد. علوم انسانی رو اگر کسی، علوم انسانی موجود رو اگر کسی بخواند و مسلمان بمیره اعجاز شد. بخواند یعنی مؤمنم باشه، یعنی قبول کنه اون نظریاتش رو، چون این سوار شده، مبانیشه. شما یه وقتی یه چیزی میخونین نمیدونین این پشت صحنش چیه، ولی ندانید، مثال همون پرتقال، شما نمیدونین پرتقال چیا توش داره، ولی ندانستن که مانع از رسیدن اون مواد به بدن شما نمیشه. که یه داستان میخونین نمیدونین داستان اصلا پشت صحنه نویسنده چی بوده و تأثیر میذاره. حالا اتفاقی شب راجب خانه رو داستان و رمان صحبت خواهیم کرد، گاهی وقتا اینقدر ظریفه که میبینی بعضی از علما این داستانها رو میخوانند و ترویج میدن. مثل داستان های ویکتور هوگو که یکی از علما مثلا شرح کرد، اون بی‌نوایانش، در حالی که این ویکتور هوگو مال مکتب من رومانتیکس یا رومانتیسیسم که بعدا شاید یک شب دیگه عرض کرد، اصلا آمیزه ای از کشتن عقل به اضافه احیاء هیجان این مکتب. بعدم میگیم مشکل اخلاقی که نداشت، چه داستان خوبی بود، اتفاقا خیلی داستان بشر دوستانه ای بود. مگه حتما باید مسئله مشکل اخلاقی به چشم بنده و شما بیاد؟ حتما باید بگی یه گوشش یک فساد اخلاقی، روابط نامشروع باشه که بد باشه. حواسا پرت. اتفاقا اصلا مشکل اخلاقی رو شما بگین درجه اهمیتش چقدره؟ 1%. اصلا از فردا خانوما اصلا اوریان بیان تو جامعه، چی میشه جامعه؟ میشه یک جامعه چی میشه؟ بیبندوبار، فاسق. کسی که حدود و رعایت نمیکنه کافر که نمیشه که. اونجایی که داره رو اعتقادات شما میزنه اصلا قابل قیاس با این، حالا چون این به حس میاد خیلی فکر میکنه خیلی مهمه، خب خیلی هم مهمه ها، ولی از اون مهمتر اون جایی که اون ریشه ها داره هدف میگیره. اتفاقا خیلی هم شیک و انسان دوستانه است. خیلی این باشه تا تذکر این علوم. بنابراین آدم باید گام به گام، جا به جا، اگر هممون مبتلاییم دیگه به این علوم، مواجهه با این علوم، چه تجربیش، چه ریاضیش، چه فنیش، چه مهندسیش، مواظب به این باشه که این چه مبنایی داره، خ خودش چیه و چه آثاری بعدش داره. چون امروز بشریت محصول تمام زحمت‌های دانشمندان و گستردگی علوم دیگه، حالا امروز بشریت چیه؟ نیاز خیلی به تفحص نداره. خب این باشه، یک تتمه‌ای داره برای فردا شب ان شاء الله. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است، از لا بلای آتش و خون جمع کردم، اوراق مقتلی که خبرها در او گم است، دردی کشیدم که دلم داغدار اوست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است، با تشنگان چشمه اهلا من الاصل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است، هفتاد و دو ستار غریبان سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است، باران نیزه بود و سر شه سوارها، جز تشنگی نکرد علاج خمارها، صبحی دمید از شب آسی سیاه‌تر، و از پی شبی ز روز قیامت دراز‌تر، بر نیزه ها تلاوت خورشید دیدنی است، قرآن کسی شنیده از این دلنوازتر، قرآن منم چه غم که شود نیزه رحل من، امشب مرا در اوج ببین سرفرازتر. این گفتگوی حضرت ابا عبدالله با خداوند. عشق تو هم کشاند بدین جا نکوفیان، من بی نیازم از همه تو بی نیازتر، بنداغ اسقر است مرا تیر آخرین، در عاشقی نبود ز من پاک باستم، با کاروان نیزه شبی را سحر کنید، باران شوید و با همه تن گریه سر کنید، بعد از شما به سایه ما تیر می زدند، زخم زبان به بغض گلوگیر می زدن، پیشانی تمامیشان داغ سجده داشت، آنان که خیمه گاه مرا تیر می زدن، قوقای فتنه بود که با تیغ آبدار آتش به جان کودک بیشیر می زدن. از حلقهای تشنه صدای اذان رسید در آن غروب تا که سرت بر سنان رسید. کو خیزران که قافیش با دهان کنند، آن شاعران که وصف گل ارغوان کنند. از من به کاتبان کتاب خدا بگو تا مشق گریه را به نی خیزران کنند. بگذار بیشمار بمیرم به پای یار، در هر قدم دوباره مرا نیمه جان کنند. با مهر من قریب نمانند روز مرگ، آنان که خاک مرا هرز جان کنند. با پای سر تمامی شب راه آمدم، تنهاییم نبود که با ماه آمدم. ای زلف خون فشان تو ام لیلة البراد، وقت نماز شب شده حی علی الصلات. از منظر بلند ببین صف کشیدند، پشت سرت تمامی ذرات کائنات. طوفان خون وزیده سر کیست در تنور، خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات. بین دو نهر خضر شهادت به جستجوست، تا آب نوشد از لبت ای چشمه حیات. عشقت نشاند باز به دریای خون مرا، وقت است تیغت آورد از خود برون مرا. در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها برسد با کدام دست. برخاست با تلاوت خون بانگ یا اخا، وقتی کنار درک تو کوه از کمر شکست. تیری زدند و ساقی مستان ز دست رفت، سنگی زدن دو کوزه لب تشنگان شکست. شد شعله های العطش تشنگان بلند، باران تیر آمد و بر چشم ها نشست. ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد، پیمانه پر کنید حالا عاشقان مست. باران می گرفته به ساغر چه حاجت است، دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است. که اعتناب نیزه و شمشیر می کنیم، ما کشته تو ایم به خنجر چه حاجت است. بی سر دوباره می گذریم از پل صراط، تا ما بران سریم به این سر چه حاجت است. بسیار آمدند و فراوان نیامدند، من لشکرم خداست به لشکر چه حاجت است. در خلوت نماز چو تحت الهنک کنم، راز قدیر گویم و شرح فدک کنم. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما تنها همین، چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب راز شهادت نصیب بود، اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرشم من یجیب بود. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود. قربان آن نیی که دمندش سحر مدام، قربان آن میی که دهندش علت دوام، قربان آن پری که رساند تو را به عرش، قربان آن سری که سجودش شود قیام. هنگامه برون شدن از خیش چون حسین، راهی برو که بگذرد از مسجد الحرام. تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما، یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام. اشکم تمام گشت و نشد گریم خاموش، مجلس به سر رسید و نشد روزم تمام. با کاروان نیزه به دنبال می رویم، در منزل نخست تو از حال می رویم.